شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که شما موجب شدید مجدداً پخش خواهیم کرد. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون رسیدم که طی برنامه امروز علاوه بر تغییرات محدودی که در برنامه‌های ظهر و شب داده شده و مخصوصاً در شنبه و یک شنبه پروموشن و یا پیشنهاد تخفیف کلی در آگهی‌ها رو که فقط برای ماه آگوست، یعنی از حال تا 31 آگوست گذاشتیم رو هم به آگاهیتون می‌رسانم. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید. بلندترم صحبت کنید، ممنونتون میشم.
بله حتما. آقای دکتر، اولا که من تشکر میکنم از وقتی که در طول این چند ماه بیشتر از همیشه میذارید برای ما و بسیار برامون با ارزشه. و این نکترم بگم که تقریبا تو این چند ماه کسی نبوده نزدیک من که اسم شما و رادیو همراه رو نشنوه و توصیه‌ام رو برای شنیدنش. از سبب که سوالی که من دارم، من خب مدت هاست که سیدی های شما، سمیناراتون رو گوش میکنم، حالا من تکستاتون رو میخونم تو اینترنت. یه نکته که خیلی برام، یعنی روم تأثیر گذاشت، حالا علاوه بر همه مسائل دیگه، این بحثی بود که راجع به مفهوم خوشبختی شما داشتین توی سمینار خوشبختیتون و اون آگاهی کامل بر یعنی خودآگاه در هر گونه لحظه به لحظه و در انجام هر عملی. خب این خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و خب متاسفانه میبینم که نه خودم نه خیلی از اطرافیانم این جزء اصول زندگیمون نیست و خب خیلی هم کار سختیه. منتها در روندی که با گوش کردن به برنامه شما حالا برای خودم گذاشتم و سعی کردم بیشتر بفهمم، یه مقدار آشنا شدم و حالا من این رو میذارم کنار. یه بحث دیگرم میگم خدمتون که اینا با هم ارتباط داره.
بذار من یه توضیح کوچیکی عرض کنم عزیز. ببینید، ما معمولا یه نگاه و نظری راجع به موضوعهای مختلف داریم، اما از سال 1960 دانشگاه شیکاگو با همکاری بسیاری از دانشگاه تصمیم گرفتن یه مطالعه عمیق، سنگین، وسیع در سطح جهانی در مورد خوشبختی، هپینس، انجام بدن. با کمک دانشگاه میلان و بیش از 43 دانشگاه از جمله دانشگاه تهران در 100 کشور جهان روی 100 هزار نفر از طریقی کاملا که از نظر متدولوژی دقیق و درست بود کاری را انجام دادن. 25 سال این مطالعه طول کشید تا در 1991، یعنی از 1966 که آغاز شد، به مدت 25 سال جواب بیرون آمد و معلوم شد خوشبختی یعنی نظم در مغز یا خوشبختی یعنی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه. و بنابراین چون یه اشاره کردید که نمی بینید، متاسفانه این واقعیت داره، ولی اصلا کار مشکلی نیست، درست برعکس. روزی که انسان در زندگیش نظم در جهان این چنین مرتب و منظم نظم وجود داره و روزی که در مغزش نظم رو برقرار کنه، همه چیز تبدیل میشه به یه حرکت عادی، درست مثل کسی که در مسیر رودخانه فقط شنا چون بلده خودش رو قرار میده و آب او رو میبره، نه در مسیر عکس رودخانه شنا میکنه و در نه در رودخانه خوش. و به همین جاست که اون سی دی که بهش اشاره میکنید که 14 ساعت هست و 14 تا سخنرانی داره، 8 تا از این سخنرانی ها رو من خودم انجام دادم و یه نگاهی به خوشبختی از دیدگاه علم کردم. بنابراین شما به اون مراجعه میدید. به همین جا عرض کنم که این برهم خوردن نظم در مغز یا به دلیل کمبود توجه و تمرکز از ADD یا به دلیل بیماری های فیزیکی یا درد هاست و یا به دلیل بیماری های روانی مثل افسردگی، اضطراب، خشم و عصبانیت و احساس حقارت و احساس گناه، و یا ما به این عادت کردیم و خوشبختانه عادتی است که میشه اون رو ترک کرد و در اونجا توضیح داده شد. حالا علت این که من این توضیح دادم هم برای اینکه کمی مطلب روشن بشه، هم به خاطر اینکه چون اشاره فرمودید سخته، من اتفاقا میخوام بگم در مسیر یه رودخانه در جهت عکس شنا کردن و یا در رودخانه خوش دست و پا زدن و خود رو خونین و مالین و زخمی کردن خیلی سخت داره، ولی به من میفرمایید بیشتر مردم ازش خبر ندارند و اونگونه زندگی میکنن. متاسفانه حق با شماست. میفرمایید.
بله ممنون از توضیحتون. من حالا میخوام اینو بذارم کنار یه مطلب دیگه، این بحث ناخودآگاه و خودآگاه که شما همچه تو مطالبتون خیلی بهش اشاره کردین. منم ذهنم نیست یکی دو سال اخیر که برای موضوع جدی‌تر شده خیلی مشغول کرده، سعی می‌کنم کلاس‌هایی که مربوط به این موضوعات، کتاب‌هایی که مربوط به این موضوعات مطالعه کنم. این که من در مورد خودم متوجه شدم که بیشتر تصمیمایی که در طول زندگیم گرفتم، علارغم این که فکر میکردم بر اساس اطلاعات خودآگاه همه، ناخودآگاه هم بوده. و حالا من تو صحبتهایی که شما در پاسخ به دوستان گاهی دارید که حتی این که طرف یک تصمیم رو کاملا به نظر میاد که گرفته، خودش گرفته که مثلا به فرض ازدواج کنه، در بعد از 10 دقیقه صحبت با شما میفهمیم که اصلا مبنای حرکتش بر ازدواج نکردن بوده. یعنی مسائلی به این عجیبی و یعنی متناقض. من میخوام که بفهمم که چجوری من در خودم لااقل بتونم تشخیص بدم انتخاب‌هایی که در طول زندگی می‌کنم یا از این به بعد خواهم کرد، چون اونایی رو که کردم می‌بینم که خیلی‌هاش بر اساس ناخودآگاه هم بوده متأسفانه. و البته خب من سعی کردم حالا در طول روندی که داشته نتیجه بهتری ازش بگیرم. من چجوری چه شاخصهایی وجود داره که من بفهمم انتخاب امروزم که من فکر میکنم و آشناترم با این مباحث بر اساس خودآگاه همه و با آگاهی؟ من چون یه نکته ای رو خدمتون بگم که من فکر میکنم خودم رو پر از اطلاعات کردم. متاسفانه این اطلاعات همیشه برام کارساز نیست. در حالا فکر میکنم با توجه به صحبتهایی که از شما هم شنیدم، بعد یه جایی من تبدیل کنم اطلاعات رو به آگاهی که به عمل تبدیل بشه. خوشبختانه اون شیوه گفتگوی شما، شیوه ارائه مطلب شما که انگار یک پازلی رو دارید میچینید که تهش برسه به یک نتیجه‌ای، به من کمک میکنه که بفهمم اون به قول معروف اون پازل گم شده خودم رو بفهمم. چرا من با وجود این همه مطالعاتی که میکنم، تلاشی که میکنم برای بهبود زندگیم، باز اون رضایت کامل رو ندارم؟ فکر میکنم که این رو میخوام بفهمم، اون حلقه گم شده که من چطوری میتونم مجموعه انبوه این اطلاعات که الان دور و بر ما هست تبدیلش کنم به یه آگاهیایی که حالا برای
تصمیمای
بعدی زندگیم بتونه بیشتر کمکم کنه.
ببینید عزیز، اولا پاسخ شما اینه که این کاری مقدار سهل و ممتنه، یعنی از یه طرف ساده است، از یه طرف محاله. به همین جهت است که انتظاری که باید داشت در اون حده. دومی که یه آخرش اشاره کردید به ماجرای رضایت، جالب اینه که این مطالعه درباره خوشبختی نشون میده اصلا انسان موجود ناراضیه، فقط ما به درجات مختلف ناراضیم. نتیجتاً ناراضی هم خواهیم ماند. اما برگردیم سراغ بحث. اول، روزی من و شما میتونیم مطمئن بشیم که تصمیمی که میگیریم تحت تاثیر ناخودآگاه یا ناآگاه ما نیست، که آگاهانه با موضوع برخورد کنیم و روی دستگاه‌های خودکار و اتوماتیکی که خودمون پروسه‌ها و فرایندهای حسی و احساسی و عقلی رو نگذاریم و یا در ذهن داشته باشیم که خواهی بشوی رسوا، همرنگ جماعت شو و سپس بدبخت شو. بنابراین اولین موردش این هست که ما به صحنه آگاه بیام. درست بس که شما پشت فرمون میگید نه من میخوام حواسم هست، من کار دیگه ای ندارم، توجه و تمرکزم روی رانندگی است و همه کنترل رو در اختیار خودتون میگیرید و متوجه رانندگیتون میکنید. حالا این در سر راه خودش موانعی داره که همطور که اشاره کردم، چه به دلیل کمبود توجه و تمرکز چه به دلایل دیگه، میتونه به هم بریزه و یا حتی عادت، ولی این عادت رو باید تغییر. دوم، خود شما تو صحبتتون بود، ما درست است که چیزی نزدیک 10-12% وجودمون ازش آگاهی داریم و خبر در اختیار ماست، ولی نزدیک به 90% پنهانه، ولی توان اینو داریم که میزان آگاهی رو از 10-90 به 50-50 برسونیم. پس بنابراین من صحنه آگاه ذهنم رو میتونم بیشتر و بیشتر کنم. سوم، علت این که ناآگاه میتونه تو ذهن و زندگی من اثر بگذاره به خاطر دو چیزه. یکی زهر و سمیست که داره در جهت منفی، یکی انرژی. پس بنابراین ما امروز توان این رو داریم که از یک طرف زهر و سم حوادث گذشته رو بگیریم، اینکه من و شما در 2 سالگی یا 4 سالگی یه اتفاقی افتاده که در اون دوران و به نگاه و حس و احساس کودکی بد بود، اما در بزرگسالی نه تنها بد نیست، بلکه از وقت خیلی هم باید باعث خوشحالی باشه، ما بتونیم زهر و سم اون حوادث رو و انرژیش رو بگیریم. فرض کنید در کودکی وقتی به من گفتن که برادر بسیار باهوش خوبی داری و من اذیت شدم، چون در چارچوب حسادت و رقابت اصلا از هم ای بسا پاشیده شدم، حتی تا اونجا رفتم که آرزوی مرگ برادر رو کردم، حالا وقتی با چشم بزرگسالی نگاه کنم باعث افتخار منه که برادر باهوش خوبی دارم، و در نتیجه زهر و سم اون حرف رو، چون هیچ جا نیست جز در مغز من، امروز تکنیکایی داره که ما میتونیم اون رو بگیریمش و بعد از اون کل زندگی رو، یعنی جهانبینی و فلسفه رو و نظام باورها و اعتقادات رو باید زیر سوال ببریم. یعنی همون حرفی که گفته شده که زندگی که یک بار زیر سوال نرفته ارزش زیستن نداره، من باید بدونم این نگاهی که راجع به طبیعت دارم که عده اون رو خیلی هپلیپویی میدونن در حالی که طبیعتی است که به زبان ریاضی نوشته شده، از کجا اومد. من باید بدونم که نظرم راجع به انسان از کجا اومده و نظرم علاوه بر طبیعت و انسان راجع به آنچه که به هر حال در ذهن و ذهنیت انسانی به عنوان فراسوی این طبیعت هست، یعنی آنچه که به عنوان متافیزیکه، به خدا مرتبطه، به هر چیز دیگه مرتبطه، از کجا اومده. بنابراین من قرار است که نظام و فلسفه و جهان بینی خودم رو، نظام باورها و اعتقاداتم رو زیر سوال برم، بعد برم سراغ احتیاجاتم و در اونجا مخصوصا جدول ترجیحاتم رو، اون سلسله مراتبی که در این زمینه وجود داره رو زیر سوال ببرم و همه اینا که انجام شد متوجه باشم به عنوان یک انسان نه تنها باید جهت و هدف داشته باشم، بلکه باید معنی و مقصودی هم در زندگی خودم داشته باشم، و الا زندگی به دور خود چرخیدنه و به قول فروغ نگاه کن تو پیش نرفتی، فرو رفتی، یعنی فقط میتونیم در زندگی اون فرو بریم. نتیجتاً از راه‌های مختلف و متفاوتی میتونیم در این مسیر قدم بزنیم. معلومه که هیچ وقت به اون جایی که کامل و کافی باشه نخواهیم رسید، ولی به هر حال زندگی یک جاده است، یک راه، هدفی به یک اعتبار در کار نیست، فقط به سمت هدف رفتن، درست مثل هر چیز دیگه‌ای که شما دانشتون رو، آگاهیتون رو، سلامتیتون رو فقط می‌خواید بیشتر و بیشتر کنید، همین و همین، و هرگزم به کمال اون نمیرسید، چون همه چیز در جهان همیشه ناقص است و از این بابت در نقص باقی میمونه. بنابراین موضوع در کلیتش بسیار روشن، حالا اینکه از کدام راه حرکت کنیم مسئله است، اما قدم اول اصلی و اساسی یافتن آگاهی در حد اقلی است که برای هر کاری ضروری است، درست مثل دانستن خواندن و نوشتن برای خواندن هر کتاب. بنابراین اگر من خواندن ندانم، بنابراین کتابی رو نمیتونم بخونم، مهم نیست حالا در کتاب چه هست یا چه نیست و چه خبر. حالا با توجه به این حرفا اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبت اون رو بعد از پیام ها با هم ادامه.
بله با کمال میل
روی خط باشید. چنگان ارشمند با ما.
آیا از شین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن
818-900-2700. میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه، 949-307 27-23.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو، 949-307-2723.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چی؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر. خوش پس، مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمد. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک، 310-271-8271، با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک، 310-271-8271، با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271. 310-271-8271.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر از فرصت دوباره که به هم دادید. من راستش یه مقدار تردید داشتم برای بیان مسئله شخصی خودم از دو جهت. یکی این که خب دلم ترجیح همینه که صحبتایی که از شما میشنوم و دوستان دیگه، فکر میکنم اگه کلی تر باشه خیلی مفید تره، ولی خب از اونجایی که خودم هم از لابلای همین راهکارهایی که شما تو زندگی دوستان دادین خیلی چیزا آموختم، فکر میکنم این کار بکنم. اما تا تردید دوم این بود که من شده توی این صحبت ها چون مربوط به همسرم هم میشه، حالا اطلاعاتی رو بدم که به صلاح ایشون نباشه. ولی به هر حال
ببخشید، ایشون به صلاحشون نبوده ازدواج با شما، حالا دیگه شما به موضوع جزئی کم اهمیت چرا اینقدر اعتنا میکنید؟
خب نظر خودش این نیست، ولی
خب ایشون هنوز گیجن دیگه، بالاخره به هوش میاد، همیشه مرای ذره دیرهوشی داره.
خب فکر کنم به هوش اومده که ما یه جورایی تصمیم گرفتیم که ما، که البته من فکر میکنم بیشتر من، ولی خب به حال فکر میکنم به این نتیجه رسیدیم که بعد از هم جدا بشیم. از صورت که من خیلی وارد جزئیات نمیخوام بشم مگه اینکه مفید باشه. ببینید، من یک زن 41 ساله هستم، فرزندی هم ندارم و توی حدود 10 ساله که آشنایی و ازدواجمون بوده. حقیقتش با اطلاعات، مجموعه اطلاعاتی که من الان از خودم، از همسرم و از و کلن شناختی که از زندگی مشترک دارم، اگه به 10 سال پیش برمیگشتم انتخابم این نبود، ولی واقعیت اینه که در 10 سال پیش این بهترین انتخاب من بود با توجه به حالا نقص ها و توانایی هایی که داشتم، و فکر میکنم با وجود همه مشکلات روند رو به جلوی داشتیم هر دومون، حالا چه از نظر فکری چه مالی. ولی خب الان که حالا به این نتیجه رسیدم که علی‌رغم اینکه مخالفت میکنه ایشون، حالا یه موقعی تو عصبانیت میگه که جدا بشیم، ولی در نهایت هیچ وقت این اجازه رو نداده که با توافق بریم، چون خب به هر حال یکی دیگر نقصه من اینه که خیلی مراقبم که کسی ناراحت نباشه. و حالا من تصمیم خودم جداییه. یه زن نگران بودم که با توجه به اینکه میدونم 10 سال پیش تو 30 سالگی انتخاب من بر اساس نقص هم بوده بیشتر، مبادا انتخاب الان هم ناشی از یک کمدانی هایی باشه که خوشحالترم نکنه. هر چی که روی کاغذ میارم، مطالعه میکنم، مشاوره میرم، کنار هم میچینم، حتی میتونم بگم کاملا روشنه که باید جدا بشیم. ولی گفتم نظر شما رو که بسیار برام محترمه، بسیار فکر میکنم الان تنها کسی هستین که من میتونم چشم بسته اتکا کنم به صحبتاشون، خواستم بشنوم نظر شما رو.
آخه من اگر تمام اون پیش فرضا درست است که فکر میکنید انتخاب درستی در اون زمان نبوده، و اگرم بوده از آنچه که مفید و سازند و مثبته آغاز نشده بلکه مبتنی بر کمبود بوده تا بودن، اگر در این مدت تغییری و تفاوتی به وجود نیامده، اگر هر دوی شما به این نتیجه رسیدید، گرچه نتیجه سخت و تلخیه که بودنتون با هم موضوع و مسئله و مشکلی رو در زندگیتون حل نمی کنه بلکه مسائل و مشکلات و گرفتاری های رو به وجود میره، خب اون انتخاب شماست. ولی اگر بپرسم شمایی که میگید من این تصمیم رو گرفتم، آیا ایشون اگر از ناحیه شما همچی حرفی رو به عنوان یک نظر قطعی نهایی بشنوند، پاسخشون یا واکنششون چیه؟
خب همسر من فوق‌العاده آدم حسی و وابسته، و اصلا کلن شرایطی که تو زندگیش داره ناشی از وابستگی‌های بسیار شدیده، بنابراین خیلی قابل استناد نیست و صراحتا مخالف نیست، مگر در مواردی که عصبانی میشه و حالا به قول خودشون میخوان کم نیارن این رو میگه. ولی خب ما شده که مواردی پیش اومده تا نقاط حساسی پیش رفتیم و حالا به دلایلی با همین به امید به تغییر من برگشتم، هرچند که
خیلی همین امید قدیم. بذار از این کلیت بیایم بیرون. اولا ایشون چند سالشون؟
ایشون 1 سال و 8 ماه از من بزرگترن.
دومین سال من این است که شما خودتون چی خوندی چه میکنید و ایشون چی خوندن چه میکنید؟
من لیسانس حسابداری دارم شرکتی هستم، ایشون هم که الان دانشجو فوق لیسانس کارمندم هست.
رشته مهندسیشون، رشته لیسانسشون چیه؟
مدیریت میخونن.
اوکی.
مدیریت بازرگانی.
حالا پرسش دیگر من از شما اینه که چرا صاحب فرزند نشد؟
خب ما مسائلی داشتیم که تا 3-4 پیش تقریبا میشه گفت من به همین دلایل که رسیده زندگیمون به اینجا موافق نبودم با بچه. یه موقعی وسوسه هایی بوده ولی همیشه اون سنبه قول معروفین که ما زندگیمون بلا تکلیفه پرزورتر بوده و حالا بالاخره بعد از یه سنی هم که دیگه
تو همین نه ببینید یه زمانی هست که من پنجره یا دری بسته نمیشه، بنابراین صبر میکنم. اما اگر بگن بسته میشه و برای همیشه بسته میشه، منی که میخوام اگر میخوام برم بیرون که نمیمونم. سوال من این است که شما هر دو از قبل هم بچه نمیخواستید؟
ببینید من تا مثلا 36-7 سالگی نه، به خاطر تزلزل هایی که تو زندگیم بوده، وگرنه من جز آدم
نه شما تو 36-7 سالگی بچه نمیخواستی؟
نه تو خب. این زندگی نمیخواستم.
خب پس چرا بیرون نه آخه عزیز، اگر بچه نمیخواستی
بله.
از ایشون ولی بچه میخواستی، خب باید حتما میامدی بیرون. چرا صبر کردی؟ تزلزل نداشت؟ یعنی من بدونم تشنه
همون کمبودایی که من داشتم؟
نه آخه داستان کمبود نیست عزیزم، بیش از اون. نه ببینید موازی از این قبیل، ببینید من و شما در جهت کمبود ممکنه به یه مهمونی بریم و نریم، ولی به خاطر کمبود کسی رو نمی کشیم و ماشین کسی رو هم نمی دوستیم. نه موضوع جدیست، مسائلی ذره پیچیده تر از این است. من فکر کنم ته وجود شما مطلب چیز دیگریست و به همین جهت است که من مطمئن نیستم. الان هم با اون اطلاعات هم را هستیم، یکی دوتا سوالی که کمی کمک میکنه، یکی این که چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من فرزند پنجم یک خانواده 7 فرزندم بعد از 4 تا پسر.
خب پس خب ببینید، خب پس پس من میشه فهمید چه خبر؟
تکلیف روشن؟ بله میدونه.
نه خب پس بنابراین شما بچه نمیخواید، بنابراین بازی در آوردید تا زمانی برسه که موضوع بچه با کسی که نمیخواید منتفی میشه. بنابراین ای بسا این همون حرفی که خودتون زدید، دادن با کسی ازدواج میکنه که بدونه نمیشه یا بدونه بعد از این که بهانه رو میخواد دست خودش رو دیگران بده چون حاضر نیست باش روبرو بشه. و بسیار از وقتم ناآگاه، نه اینکه این رو به عنوان فریب ذهنتون میدونم ولی فریب خودتون نمیدونم. خب
دقیقا این موضوع ناخودآگاه که عرض کردم، میدونستم به یه جایی همچنین خواهد رسید.
خب آخه ببینید عزیز، اینقدر در این زمینه مطالعه است، خود شما مگر تعقیب کنید، من به جرئت میتونم بگم روی خط رادیو تلویزیون حتما با 1000 نفر که یه زمینه یعنی ترتیب تولدشون چیزی شبیه شما بوده روبرو شدم و از این 1990 تاش بچه نمیخواسته یا بازیایی در بود. و درست در مقابل کسانی که این مثلا دو تا بودن و مسائل خاصی نبوده، با 1000 تاشون روشم که 900 شون بچه میخواسته. من چطور میتونم این رو به عنوان یه اصل نپذیرم که از 1000 تا آدمی که در ترتیب تولد فرزند پنجم و ششم و هفتم و چهارم و اینا هستن، اونم با تغییر مثل شما که 4 تا پسر بعد دختر میاد و دو تا تازه پشت سرش راه میافتن میان، وقتی میبینم از 1000 تای اینا 900 تاشون یا ازدواج نکردن یا بچه ندارن یا مجبور شدن یا فقط یه بچه دارن، بعد وقتی میرم سراغ کسانی که دو تا بچه هن سه تا بچه هن با فاصله مناسب از 1000 تا 900 تا ازدواج کردن بچه دارم شدن، خب میشه خیلی راحت اون نتیجه رو گرفت که قاعده کلی اینه در خصوص انسانی که به هر حال ما مثل هر چیز دیگه با درصد کار میکنیم، ولی درصد حتی 50-60 درصد مهمه، چرا به درصد به یک اعتبار بیش از 90 درصد که در اینجا از هر دو سو وجود داره. بنابراین ماجرا مشخصه و اینکه الان شما به اینجا رسیدیده. حالا پرسش من این است که همسرتون فکر کنید چقدر بچه میخواست یا در مقام مقایسه کدومتون بیشتر بچه میخواستید یا نمیخواست؟
ایشون هم نمیخواست و الان اگه الان که میگم تو دو سه سال اخیر میگه بیشتر برای
نگه داشتن شما
برای
نگه داشتن شما.
بله
دقیقا. خب بنابراین حالا بذار، چون نمیخوام وارد بحث شما و همسر تو بشه بلکه از آغاز این کنه شروع نکردیم و بعدم شنوندگان روی خط هستم، بذار ازتون یه سوال بکنم. دو تا مشکل و مسئله‌ای که شما دو نفر با هم داشتید در چه زمینه‌ای و یا هست؟
من با اجازهتون تیترش رو نمیگم چون تیترش گویاست ولی نمیخوام بهشون انگی ببندم، ولی به هر حال رفتارهای ثابتی ندارند، نظام فکریشون بسیار نامنسجمه و آدم بسیار وابسته‌ای هستن، تعهد عملی به زندگی ندارن، حالا تعهد حسی و کلامی شاید. میگم
نگم ایشون فرزند چندم دومن؟ چندم؟ بله ایشون فرزند چندم هستن؟
ایشون هم فرزند آخر خانواده شش
فرزندم.
من از مادر ایشون شدم در طول این چند سال.
بله نه به هر حال ببینید اسمش عشق و ازدواج و یه زندگی مبتنی بر جنب و جوش و حرکت و پویایی نیست، در مسیر دو هدف اصلی اساسی که خوشبختی و سلامت فیزیکی و روانی است معمولا حرکت نمی‌کنه، بلکه یه شرایط نیمه بند تعادل رو فقط برای نیفتادن و زمین نخوردن براتون فراهم کرده، همین و همین، و ضمناً یه پوششی بوده برای یه مقدار انتظارات و احتیاجات و ای بسا خواسته های پنهان ناآگاهتون که شما رو اونجا نگه داشته تا اینکه به قول معروف قطار از ایسکا بره و حالا بگه خب چاره دیگه از اینکه از اتومبیل استفاده کنیم یا از اسب استفاده کنیم نداریم، برای که باید بریم. یعنی شما عملا معلومه که دیر به این ایسکاه قطار رسیدید که قطاری در کار نباشه. حالا با توجه به اینا اگر بگم، اگر مایل هستید پرسشتون از من چیه با این اطلاعاتی که کمی کمکن از شما دارم؟
من میخواستم بیشتر با تجربه بالا نگاهی که شما دارید به مسائل، اون نقاط ضعفمو برای این انتخاب جدیدم که جدایی هست رو بدونم. حالا میدونم اطلاعاتمو خیلی کامل ندادم، ولی من فکر میکنم شما میتونید با کنارم گذاشتن این مجموعه اطلاعاتی که دادم خدمتتون یه نتیجه بگیرید که من خیالم راحت باشه که حداقل حالا راههایی دارم پیدا کنم برای اینکه بهترین انتخاب اکنونم رو بگیرم.
ببینید عزیز، یک، من نمیدونم
من این رو هم بگم و خیلی نگران اینم که آسیب بزنم به همسرم، چون بسیار آدم حساسی و مسائلی داره.
نه اون دیگه مسئولیتش اونقدر با شما نیست. من وقتی خودم انداختم تو قلعه سنگ باران با بدن شیشه ای، این که لطفاً فعلا سنگ ها رو قطع کنید رو نداری. نه اونو وارد بحث نشید، اون درست نیست. ببینید عزیز، اولا شما، من نمیدونم، جوابم هم ندید، فقط چون وقت کم است بودم خواهدم توانایی شده. یکی میبینی واقعا چقدر آدم حسی هستی، چقدر از آنچه که محسوس و ملموسه لذت میبرید بهش توجه دارید، و این شامل رابطه با انسان یا به ویژه با مرد هم هست. دومین موضوع این است که واقعا دنیای احساسی عاطفی هیجانی شما معمولا از کجا نشأه میگیره. اگر حس نیست تخیل و تصور نباید باشه، خطر در احساس دیگره، ولی از علم و عقل و واقعیت جایی نگرانی نیست. سوم، به دلیل نوع برخوردتون با موضوعها و مسائل، شما براتون چالش ذهنی خیلی مهمتر از چالش زندگی، به ویژه با نوع کاری که دارید و رشته‌ای که خوندید، که اصولا یه مقدار دنیای بسته محدودی در بیشتر موارد پیدا می کنید. بنابراین چالش شما چالش نظری است، و خب بهترین کاری که شما میتونید بکنید که اصلا دیر نشده به یه رشته‌ای که علاقه مندید برید بیشتر بدونید و بخونید، چون من فکر میکنم ممکنه 5 سال یا 6 سال طول بکشه حتی بتونید در اون زمینه دکتراتون رو بگیرید، ولی به زندگیتون جهت و هدف و معنی، یعنی تنها جایگزینی است که میتونید داشته باشید. و بعد از همه اینها باید بدونید که ارتباط شما با یه آدم ناچار باید ارتباط اینتلکچوالی باشه، یعنی ارتباطی باشه که برمیگرده به یه نوع در برخورد و دریافت و برداشت از آنچه که در جهان واقعی است و یه نوعی اون رو مرتب و منظم کردن. بنابراین شما بیش از هر چیز دیگری تحت تاثیر یا بالاترین لذت براتون خیلی از وقت میشه فهمیدن و دانستن باشه، و این خود در جای خودش مهمه، ولی همطور که گفتم باید زمینای حسی احساسی کنار این باشه، و الان یه مقداری خطر ماشینی شدنتون هست، و اون در حالی که ممکنه همچنان انسان تا آخر عمرش محکم و استوار حرکت بکنه و از همه هم به یک اعتبار جلو بزنه، ولی من نگران خالی بودن و تنهاییتون هستم. به همین جهت است که شما جنبه ها و جلوه های دیگر انسان و حتی زن بودنتون رو باید بهش توجه ویژه کنید، یعنی نمیتونید زندگیتون تو اون مسیر بگذارید، ولی اون مسیر اصلی شماست، یعنی شما باید خیلی زودتر به جای این دو دلی و چند دلی یه رشته مورد علاقت بود. احتمالاً حسابداری نمیتونه باشه مگر در مراحل خاص تخصصی اون در یه زمینه‌هایی که مقدار برانگیزنده هست باید یه رشته رو بخونید. این حتی برخی از اوقات میتونه یکی از رشته‌های مشکل دنیا باشه که اقتصاد اکونومیکس، مخصوصا با اگر یه مایه ریاضی داشته باشید اقتصاد ریاضی به همکنون به عنوان اکونومتری به که اعتبار میشناسیمش میتونه چالش شما باشه. چون من الان پسرم رو که در دانشگاه برکلی هست و همون لان اکونومیکس رو میخونه متوجه شدم که هیجانی که در گفتگوهای مربوط به مباحث انسانی با فرمولهای ریاضی داره تا چه حدی میتونه اوج بگیره و پیشرفتایی که تو این زمینه شده. حتی استادی که فرهام در دانشگاه برکلی باش هست و به هر حال نوعی کار و همکاری دارن نوبل 2010 اقتصاد رو برده، یعنی یادم ایست در یه حد نوبل پرایس وینره و مخصوصا رقابتی که مثلا بین این دانشگاه و دانشگاه MIT در چارچوب اقتصاد ریاضی یا اکونومتریه. یعنی میخوام به شما بگم شما مایه علمیتون بیشتر میتونه زندگیتون رو پر کنه تا جنبه هایی، ولی اگر از چیزای دیگه خالی باشید میتونین خالی بمون. یه کمی هم باید به گذشته برگردید و با یه کسی که این مقدار دانایی آگاهی داره تو این زمین ها کار بکنید که باز دوباره راهی رو یا خروجی رو بی خودی انتخاب نکنید و یه مقدار بعدن با پشیمانی و برخلاف این دفعه پریشانی روبرو میشید. به هر حال برای شما و همسرتون آرزوی بهترین ها رو دارم. یه دفعه دیگه اگر این صحبت ها رو بشنوید، نه به خاطر اینکه مطلب خاصی در صحبت های من هست، به خاطر برداشت و دریافتی که خودتون ازش پیدا میکنید مطمئنم میتونه براتون مطلبی باشه.
من فقط یه دکتر چند لحظه این رو خدمتتون بگم که من واقعا خوشحالم که با شما صحبت کردم. من باور کنید الان 2 ماه فقط دارم سیدی های شما رو گوش میکنم که وقتی که با شما حرف میزنم سعی کنم که اطلاعات قبلی رو داشته باشم. نمیدونید چه لذتی میده به من این فیدمانی که دارین من شناخت. و من الان این رو هم خدمتتون بگم، مثلا این توضیحات چند دقیقه آخرتون که به من دادید انگار که تیری بود که به هدف خورد. و من چیزی که الان این روزها من به هیجان میاره، قبول دارم که من اونها بی‌حسی شدم، همون ماشینی که شما میفرمایید ممکن خطرش باشه، تنها چیزی که میتونه منو سر شوق بیاره اینه که من الان میرم سوار ماشین میشم مثلا سیدی های شما، چون الان تنها سیدی که موزیک و سیدی که گوش میکنم برنامه‌ای ضبط شده شماست. من خیلی سپاسگزارم از وقتی که میدین به ماها در جایی که داشتن یه همچین مشاوره هایی و صحبت هایی واقعا پیدا کردنش کار ساده ای نیست.
در روز باز گذارم از محبت.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
شنگ رجبن با ما باشی.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه‌های وام‌های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات. صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137.
شان فرحمند. سلام، من شان فرحمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر. من دختر بودم 8 ساله و 6 ساله. دختر بزرگم خیلی حساس، خیلی بهانه‌جوه و یه مقدار به این کاراش من اذیت میکنه.
ببخشید صداتون هیچ شفاف و خوب نیست، کاری میتونید بکنید؟
الان بهتر میاد آقای دکتر صدا؟
الان بهتر شد. دختر 8 سالتون چی هست عزیز؟
خیلی بهانه جوه، خیلی بهانه میگیره، حساس، سر هر چیزی شروع میکنه گریه کردن و من نمیدونم
از که... نه این که چی کار باید بکنی تو ولش. چرا اینجوری شده؟ شما من بفرمایید. یک، اولا حاملگیتون راحت بودید یا مشکلاتی داشت؟
من دوران حاملگی تقریبا راحت بود، مشکل خاصی نداشتم.
اوکی. دوم، تولد فرزند.
تولدش هم من راحت بود چون طبیعی به دنیا نیاوردمشون.
چرا؟
به خاطر اینکه مشکلش هم بچه نچرخیده بود رحم مادر، به خاطر این باید سزارین میشد.
به خاطر اون که قبلا آسیبی ندیده بود؟
نه اصلا.
سوم، نه حالا توضیح اضافه عزیز. سال سوم شما چه مدتی به شیر دادی؟
من مدت 3 ماه دادم، ولی به خاطر اینکه شیرم کم بود دیگه مجبور شدم که شیر خشک بدم.
چه کسی از دخترتون مواظبت و مراقبت کرد تا 2 سال؟
من خودم کار میکردم، ولی زمانی که به دنیا اومد، یکی ماه قبل از به دنیا اومدنش، دیگه کارم گذاشتم کنار و تا الانم که هسته 3 سال اول اصلا کار کردم. بعد دیگه الانم که کار میکنم فقط نصف روز کار میکنم که بچه ها وقتی از مدرسه میان خودم خونه باشم و بتونم بهشون رسیدگی کنم.
به من بفرمایید خواب دخترتون چطور بود توی 2 سال اول؟
خوابش خوب بود، ولی الان
خوابش خوب بود. اوکی. به من بفرمایید غیر از شما که کسی دخالت کار پرورش تعلیم تربیتش نداره؟
پدرش هم هستش.
نه، متوجه هستم. رابطه شما با همسرتون تو اون 2 سال خوب بود، متوسط، بعد چجور؟
رابطه ما اصلا جالب نیستش و من الان میخوام که جدا بشم از ایشون.
اوکی. نه فقط ببینید از این شما لطف که برای دخترتون تلفن کرد وارد بحثای دیگه شو شما بد جوری حاشیه‌ای میرید. نه یه ذره بمونید و الا به جایی نمیرسید. به من بفرمایید که آیا هر دوی شما دلتون میخواست فرزند دومو داشته باشید؟
بله.
به من بفرمایید که فرزند دوم میتونن با مسائل مشکلاتی همراه بود یا نه؟
نه، فرزند دوم اصلا خیلی طبیعی، اصلا هیچ مشکلی من با فرزند کوچیکم ندارم.
اوکی. بعد از اون به من بفرمایید که وقتی که دختر دومتون اونم دختر متولد شد، ممکنه به من بفرمایید که دختر بزرگتون جایی مهد کودکی جایی میرفت یا تو خونه؟
نه، ایشون 13 ماهش بود، به خاطر همین نه جایی نمیرفت، از 3 سالگی رفت مهد کودک.
بنابراین تو خونه بودن هر دو تا؟
بله.
هر فکر میکنید چقدر حسودی و گرفتاری داشتید به خاطر آمدن دومین با اولی؟
چقدر
حسودی بود؟ چقدر نه اون حسود؟
نه، به خاطر اینکه من همیشه فکر میکردم که بچه بزرگتر، چون بزرگتره بیشتر توجه میکردم که خدای نکرده حسودی چیزی نباشه، ولی روابط خیلی عالی بود. اوکی. دوران کودکیشون.
اوکی. بنابراین تا 3 سالگی با دختر بزرگتون مسئله ای نداشت؟
بله.
برام که رفت محیط آموزشی ازش شکوه و شکایتی داشتن؟
نه خیلی، توی بیرون خیلی خوب آقای دکتر، نه هیچ شکایت خاصی
تو خونم نرسن. تو 3 سال اول که تو خونه باش گفتید مسئله و مشکلی در ارتباط مثلا با خواهر کوچکترش نداشت؟
نه خیلی عالی.
به من بگید بین 3 تا 5-6 سالگی چه جوری بود؟ یعنی تغییری که همکتون راجبش دارید صحبت کنید از کجا؟ بله. از چه سنی پیدا شد؟
از تقریبا 2 سال اینجوری شده. 3 تا 6 سالگیشم کم کم از 5 سالگی شروع کرد این حالت رو نشون دادن.
یعنی فکر کن علائم اولیه یا کارهای اولیه نامناسب و نادرستی که میکرد چی بود؟
حساسیتاش و اینکه توجه خیلی میخواد و اینکه سر کوچکترین چیزی شروع میکنه گریه کردن، بعد میگه گاهی اوقات به من میگه تو اصلا توجه نمی کنی، یا اینکه من اگه با دوستی که تو صحبت میکنم، به خصوص الان نزدیک 1 ساله، میگه که چرا تو اونجوری که با مثلا یه دوستت صحبت میکنی راجع به مسائل مختلف و من صحبت نمی کنی. منم خیلی سعی میکنم که راجع به خیلی مسائل صحبت کنم، ولی بهشم میگم گاهی اوقات یه صحبت هایی هست که بزرگترها با هم میکنن، ولی خب من و تو هم با هم دوستیم، هم مادر و دختر هستیم، ولی بهونه های خیلی چیزی میگیره، یا میریم جایی که میریم میگه که دوستت باید جلوتر بده، یا چه میدونم من و تو دست دست هم باید دوتایی با هم بریم.
البته اون هنوز گره برخلاف تصورتون، این که تو خونه بوده انتخاب خوبی نبوده ها. ببینید به همین جهت است که باید فاصله ذره باید بیشتر می بود و می فرستید، چون فاصله قبل از 20 ماه فاصله درستی بین دو تا بچه نیست. حالا بذارید یه سوالی بکنم، یعنی دو تا سوال. یکی در خانواده شما و همسرتون عزیز چقدر استراب و افسردگی و وسواس بود؟ و یا خشم و عصبانی؟
تو خانواده من یا شوهرم؟
هر دو تا.
بله. تو خانواده ما، من توی خانواده خیلی آرومی به دنیا اومدم، ولی شوهر من یه مقدار سعی عصبانی و کنترلش رو نمیتونه درست نگه داره، به خاطر همین مشکل داریم ما.
چی میکنه همسرتون وقتی که عصبانی میشه؟
که خیلی بلند صحبت میکنه و شروع میکنه، یعنی مراعات نمیکنه که
بچه ها دور برن. اوکی.
بله
بنابراین بچه ها شاهد فریادهای پدر و عصبانیت های پدر بوده؟
دیدن، بله دیدن، گاهی اوقات این مسئله دیدن، چون من وقتی بچه ها هستم سعی میکنم که اصلا تا اونجا که ممکنه به خاطر بچه ها چیزی نگم، ولی ایشون گاهی اوقات میخوان استفاده کنن از وجود بچه ها، چون میدونن که بالاخره مادر حساسیت هایی داره رو بچه، این کار رو متاسفانه میکنن. بعدی خب عصبانی بودم من.
حالا تو غیر از همسرتون آدم افسرده مضطرب عصبانی تو خانواده ایشون رو میشناسید؟ عموی، دایی،
پدرشون شنیده بودم، یعنی میگن که خیلی عصبانی، از ایشون فوت کردم و پدر بزرگشون، یعنی پدرشون، این دو شخصیت خیلی تو فامیل اینا معروف بودن که خیلی عصبانی هم، خیلی سریع از کوله در میرن. بعد برادرشون هم یه مقدار یه عصبانی میشن، ولی خب نسبت به این خیلی بهتره، نمیتونم بایشون مقایسش کنم.
ببینید عزیز، به نظر میرسه با توجه به کمی فاصله کم که حسادت و رقابت رو برمی‌انگیزه و رابطه خوبی که شما و همسرتون نداشتید و اون زمینه ارثی، چون متاسفانه خلق و خو یا اون که خشم و عصبانی یا تمپرمنت بدجوری به دلیل برخی از سیستم های عصبانی اصلا ارثی، یعنی منتقل میشه. بنابراین دخترتون یه دختر عصبانی مضطربیست که داره در مسیر افسردگی قدم برمی، یعنی شما با بدرفتاری او روبرو نیستی که احتمالاً با تغییر رفتار بتونید درستش کنید و حرفای شما یه ذره بوی استراب افسردگی و عصبانیت رو میده. و بعدم بچه ها اگر یک کمی جنگ قدرت رو ببینن ممکنه فکر کنن این راه برخورد با موضوع است و بعدم نگرانیش سبب میشه دائما شما رو بخواد، میخواد مطمئن بشه شما هستید، میخواد مطمئن بشه شما او رو نفر اول میدونید، ترجیح اولتونه، چون در حال موضوع و مسائلی از این قبیل داره. درست است که از فهوای حرفای شما من به این نچستم که مقدار آگاهی ها و مواظبت و مراقبت ها رو کردید، ولی آیا اینو بعدن متوجه شدید، قبلا این کار رو نکردید، یا واقعا اگر چنین بوده نقش محیط و شرایط اونقدر سخت و سنگین نبوده که زمینه های ارثی و رابطه شماست؟ حالا نه اینکه بدون که بخوام وارد جزئیات بشم، ماجرای جدایی و طلاق چقدر از نظر شما یا همسرتون جدیه؟
برای من 100% من حتی وکیل رفتم و اقدام کردم، ولی ایشون اصلا دوست ندارن که ما جدا بشه. من وقتی عصبانی هستن، خب تو عصبانیت خیلی چیزا میگن، ولی در عمل اصلا دوست ندارن. و متاسفانه امروز مثلا میگه اوکی جدا بشیم، ولی فردا انگار نه انگار که چیزی بوده و اصلا مثل این که اتفاق نیفتاده. و آقای دفعه یه سوال دیگه هم که یه مطلب دیگه که میخواستم بردتون برسنم این بود که دختر من در مدرسه یا در مهد کودک بود یا کلن با چه دوستاش که میره یا روابطه اجتماعیش خیلی عالیه، یعنی همه ازش راضی هست. و اون موقع یه دختر خیلی بیشتر از سن خودش، اصلا رفتارش، صحبت کردنش بیشتر از سنش، بس به همه اینو گفتن، خیلی رفتار خوبی داره، فقط خودم و فقط با من متاسفانه
دارد. خب آخه ببینید عزیز، گفتم اون یه مقداری چون شما گفتم فاصله بچه ها کم بوده، زمینه رو داشته و بعدم درست است که به من گفتی تا 3 سالگی مسئل و مشکل نبوده، ولی کاملا به این نترستی که یک کسی از او بهتر و مهمتر هست و تو اون فاصله درگیر یه مقدار جنگ قدرت شده، زمینه خودشو نشون داده. علاوه متاسفانه من یه کمی نگران افسردگی هم هست، یعنی من فکر میکنم اینا بیشتر در بچه ها علامت افسردگی است و بعدم چون اونجا در محیط خارج توانایی سازگاری داره و محبتی رو که به حساب خودش از شما نگرفته یه جوری از دیگران گدایی میکنه و برای این گدایی تبدیل میشه به یه بچه مواظب، مراقب، دلسوز، یار، همکار، کمک کننده که بقیه دوستش دارن. ولی خب این مهربانی که نیست، از اون مهر طلبی است و اینکه آدم بخواد دوستانش رو یه جوری بخره. حالا من به پیام ها رسیدم. اگر فکر کنین مطلب دیگری است که مایل هستید با هم در میون بگذاریم، باید خواهش کنم روی خط باشید. اگر نه خلاص کنید، یعنی پیشنهاد من خدمتتون است که حتما یه روانشناس خوب ایشون رو ببینه و اگر به شما پیشنهاد دیدن یه روانپزشک داد بپذیرید. ولی که به نظر من این مقدار جدی است و شاید یه تست آزمونایی از طریق پلی تراپی و اینا احتیاج باشه که دخترتون بگه واقعا در درونش چه میگذره. مخالفت جنگش با شما میتونه خیلی عادی باشه، حتی برخی از اوقات به دلیل گرایش های جسمی جنسی که به پدرش داره یه مقداری با شما در مسیر حبوب بودن و حسادت داره، حرکت میکنه، با سنش هم میخونه، مثلا با اومدن دومی که فاصله شون هم کمه. این میخوام بگم موضوع مقدار پیچیده است و باید جدی بگیریدش. ماجرا رو اصلا رفتاری و تربیتی و اینا بهش نگاه نکنید، موضوع از درون. حالا ای حرفی هست باید روی خط باشید، اگر نه خداحافظی. مجبور میدید.
خیلی ممنون
آقای دکتر، خوشحال شدم. مرسی از زحمت شما. قربان
شما.
خداحافظ.
خداحافظ.
جنگل ارجمند با ما باش.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
دو استوره سه نسل یک صحنه گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگوست 2014. برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-21-38.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و امسینا. 310-276-7777 310-276-7777.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی پلک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون که وقت دادید به من باهاتون صحبت بکنم. خیلی خوشحالم از این موضوع. مرسی. من سوالم این بود که من مشکل دارم که روابط دوستی یا بویفرند گرلفرند ارتباط کنم با، یعنی شروع کنم با یک پسرای هر پسری، و این مشکلم خیلی وقتی که اینطوری بوده و میخواستم با شما در میون بذارم که چرا من اینطوری هستم.
اوکی عزیزم، شما چند سالتونه؟
من 28 سالمه.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من امسال پزشک میشم.
به من بفرمایید از کجا تلفن میکنی؟
من از کالیفرنیا زنگ میزنم.
چه مدتی امریکا هستی؟
من از 13 سالگی.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر داری؟
من دو تایی، من اولی هستم. 6 سالم 5 سال نیم فاصله داریم.
خب میدونید این فاصله خوبی نبود. پسر دومی پسر یا دختره؟
دختره.
حالا اون باز یه ذره بهتر شد، چون میدونید اگر پسر بود یه ذره وضع بدتر بود. وقتی که شما 5 سال و نیم محور و مرکز خانواده بودید و خدای خانواده بودید، دفعه شما را از تخت عریکه خدای پایین میکشند و میارنتون پایین، به هم میریزید. برای که فاصله کم حسادت رو برمیانگیزه، فاصله زیاد یه احساس بد رو. حالا دومی مطلب این که رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟
پدر مادرم خیلی رابطهشون عالیه، الان همیشه با هم خوب بودن، هیچ وقت مشکل مثلا دعواینا تو خانواده نبوده.
اوکی. شما چقدر با مسئله بیماری و مرگ در کودکیتون روبرو بودی؟ پدر بزرگی، مادر بزرگی، یک کسی نزدیکی، کسی از بین رفته که از اون بابت مسئله در کودکی؟
نه، برای من کسی که نزدیکمون بوده از بین نرفته. مثلا مادرم، خود پدرشون فوت کردن و اینا وقتی که جوان بودن، ولی به من یعنی اون صورت رفتی نداشته.
اوکی. به من بفرمایید که در دوران دبستان چقدر توی مدرسه راحت و آسوده بودید یا در ارتباط با بچه ها فقط مشکل و مسئله داشتید؟
من همیشه یادمه که بچه که بودم همیشه رئیس همه بودم، با همه که بازی میکردم مثلا من بهشون میگفتم چیکار کنی و اینا. خیلی دوست موس توی دبستانم داشتم، ولی یادم میاد که چون ما چیز اقلیت مذهبی داریم، همیشه خیلی تو مدرسه چیز می شدم، یعنی منو یه کاری می کردم مدیر و معلم ها و اینا که مثلا من آبروم بره یا مثلا جوره همه یه جوری باشه که منو چیز
کوچکتون کنن.
بله، کوچکم می کردن، ولی بازم دوستموس داشتم. ولی راهنمایی که رفتم خیلی خیلی بدتر شد، برای اینکه اینا دیگه فهمیده بودن بچه ها که من مثلا مطلب با اونا فرق میکنه. اون موقع خیلی مثلا سخت‌تر بود برام.
خب ببینید، پس الان با توجه به آنچه گفتید یه مقدار مشخص میشه که اون ارتباط اجتماعی شما با وجود کوشش های شما و اهمیتی که داشته، به ویژه بچه اول هم بودید و یه توانایی های داشتید، ولی کم کم دیگه اون به کار گرفته نشده، بلکه به صورت جمعی و گروهی به ویژه با تحریک بزرگ سالا اونا به سمت شما اومدن و در نتیجه اون زمینه سوشال فوبیا رو ناچار شما پیدا میکنید. یعنی رفتن به مدرسه حالا با یک چالشی برای شماست که یه جوری روزی بدون خطر و یا عیب و ایرادی بگذره و میدونین این به تدریج زهراگین میکنه نگاه کردن به دیگران رو. وقتی من بدونم از جانب دیگران احتمالاً از محبت و مهر و یا یه رابطه متقابل مبتنی بر برابری خبری نیست. این آسیبی که معمولاً اقلیت‌های مذهبی یا حتی حالا قومی اگر بشه نام گذاشت میخورن همینجاست، یعنی به تدریج متوجه میشن که با دیگران تمایزی داره. حالا اگر یه زمینه ذهنی برای ممتاز بودن در خودشون ببینن تا حدودی میتونن اون رو قبول کنن، ولی اگر در یه جامعه مانند ایران باشه، دخترم باشن، معمولا از تمایز به امتیاز نمیرسن، از تمایز به یه نوعی از صحنه خارج شدن همراه میشه، برای اینکه بی دردی و بی رنجی باشه. حالا مطلب بعدی من این است که از چه سنی مخصوصا در ارتباط با پسر شما یه تمایلات یا کشش هایی دیدید و یا برخورد ها یا تجربیات اولیتون چه بود؟
من یادم از وقتی که مثلا تو دبستان بودم همیشه I had a crush on different boys، ولی از سن 18 سالگی وقتی که دانشگاه رفتم شروع کردم مثلا با پسرها بیشتر صحبت کردن، ریلیشنشپ داشتن، ولی همیشه مثلا جوری نبوده که کسی طرفم نیاد و اینا، همیشه خیلی طرفم میان. ولی من همینی که شما گفتید انتخابم هم اشتباهه، بعد میخوام یه ریلیشنشپی درست بکنم که بتونم با اون فرد ازدواج کنم و خیلی دوست دارم بچه دار بشم، فامیل خودم رو تشکیل بدم، ولی همیشه یک آدم اشتباهی رو من انتخاب میکنم. و اینی هم که شما گفتید 100% درسته، من خیلی سوشال فوبیا دارم و خیلی روش کار کردم که بهتر بشم، ولی وقتی که اومدیم آمریکا این موضوع مثلا بهتر به اون صورت به نظر من نشد، برای اینکه من انگلیسی هیچ بلد نبودم. بعد یه مدت طول کشید که بتونم خودم بکشم بالا و مثلا دوست پیدا کنم و دانشگاه خوب قبول بشم و اینا. این پرشر همیشه روی من بود، برای اینکه دلم میخواست درس خوب بخونم ولی نمیفهمیدم که what's going on. بعد آخر سرش هم بیادم میاد که خیلی برام سخت بود دوست پیدا کنم. همیشه مثلا زنگ تفریح بود توی نهار تو دبیرستان که بودم تو آمریکا، میرفتم توی لاکر روم قایم میشدم که مثلا کسی نبینه من دوست ندارم.
بله ببینید عزیز، شما با توجه به اون فاصله و جدایی که در ایران داشتید، متاسفانه خانواده یا خودتون که کمی مسئولیت با خودتون هم شاید یه جوری میتونست باشه، زبان رو یاد نگرفتید. به همین دلیل است که من همیشه عرض کردم اینکه بگیم بچه‌ها اومدن اینجا و زود زبان یاد گرفتن، ولی نمیدونیم چه هزینه‌ای براش پرداختن، مخصوصا وقتی که بچه در این سن و سال بین 6 7 سالگی تا 18 سالگی موضوع اصلی و اساسی جلوه‌گری و نمایشه. یعنی من باید بتونم نمایش بدم. حالا اگر من نتونم حتی تماشاچی خوبی هم باشم، ولی که نمیفهمم چه خبره، معلومه سخت به هم میریزم. بعدم شما خب یه حساسیت یا شکنندگی داشتید، اینجا اومدید یه فرهنگ تازه، ندونستن زبان، بعدم انتظاراتی که خودتون از خودتون داشتید برای خودتون درست کردید، گرچه بعدن با سخت کوشی و توانایی‌های دیگری که دارید و خوشبختانه پیداست تونستید بالاخره راه رو از چاه تشخیص بدید و در مسیر درستی از این جهت افتادید، ولی خب همه نیروی شما رفته اینجا، یعنی شما کمکی، حالا این حرف تندیست من میزنم، ناقص الخلقه شدید در یه زمینای فوق العاده رشد کامل کافی داشتید، ولی خب در یه زمینه‌هایی اون رشد پیدا نشد. ولی خوشبختانه این از اون مواردی است که به یک اعتبار کریتیکال پریود نداره و همیشه میشه جبرانش کرد و درستش کرد. چیز خاصی هم نیست. به علاوه حالا برخی از اوقات آدمایی که بین 18 تا 28 سالگی از این وحشت اجتماعی و توانایی‌های فوق‌العاده برای ارتباط برخوردارن، ای بسا آسیبایی می‌بینن که ضربه‌هاش سخت و سنگینه، ولی خب این بهانه نمیشه برای که از حالا به بعد براش کاری نکنید. حالا مطلب دیگری که کنار این موضوع هست، چون خوشبختانه اشاره کردید که تشکیل خانواده و بچه رو دوست دارید و میدونم با توجه به زمینه پزشکی که دارید خیلی نظرتون الان تغییر پیدا کرده، ولی سوال من این است که اصولاً به چند اندازه به مرد به عنوان مرد و چند اندازه به مرد به عنوان جنبه فیزیکی، مکانیکی، حسی رابطه جنسی براتون تو ذهنتون کجاست؟ چون ببینید برخی از اوقات مخصوصا با توجه به باورها در ایران، به ویژه وقتی شما اقلیت هستید که یه خطر مضاعفی شما رو تهدید میکنه که فقط به خاطر اون ممکنه مورد آزار قرار بگیرید، اونم آزار برخی از اوقات گروهی، و این یه وحشتی رو به وجود میاره که به تدریج جانشین میشه در ذهن من و شما که رابطه جنسی مثلا چیز بدیه، یه پدیده حیوانی شهوانی است، و یا البته ممکن آدم در دنیای ایدئالش با محبوبش اون رو بتونه تخیل و تصور کنه، ولی اصولا اون رو در یه جایگاه خاصی با یه شرایطی قرار میده و این خودش سبب میشه که در ارتباطات عادی و دوستانه، به ویژه در یه فرهنگ و جامعه‌ای مانند ایران، یه مقدار انتظار ارتباطات حسی و جنسی حتی در مراحل اول آشنایی هست، خب من فاصله بگیرم. بنابراین یه عامل دیگه هم به اون فاصله گرفتن و جدایی من اضافه میشه. خودتون این رو چگونه میبینید در خودتون؟
من به نظرم این موضوع واقعا شما درست گفتید، توی ایران و توی جامعه ایران همیشه خیلی موضوع تابویی هست، ولی من چون یه خود یه طور دیگه فکر میکردم وقتی که یه ذره جوان کوچکتر بودم، وقتی که پزشکیم تموم شد و یه خورده یعنی مدیکالی فهمیدم که این موضوع بدی نیست، الان به نظرم چیز بدی نمیاد، یعنی چیزی نمیاد که مثلا I should be ashamed of و ازش هم نمیترسم. فکر نمی کنم، فقط میدونم یه موضوعی هست که همونطوری که شما میگید، چون من خیلی سعی میکنم به سی دی شما گوش بدم، یه موضوعی هست که میتونه یک ریلیشنشپ رو ویران بکنه یا یه ریلیشنشپ رو بی خودی مثلا جلوه بده که خیلی خوبه. بر همین سعیم این بوده که سعی کنم اگر این موضوع پیش اومد با کسی باشه که واقعا فکر کنم ما به یه جایی ریلیشنشپمون رسیده پخته شده که این موضوع ما رو کانفیوز نکنه که بریم به سمت مثبت یا بریم به سمت نگتیو. بر همین من سعی کردم تو عمرم اینطوری بهش نگاه بکنم.
نه ببینید، نگاه و نظرتون حتی تغییراتتون به نظر من درسته، فقط چون ببینید روزی که من در زندگیم سخت تشنم و فکر میکنم خوردن یا نوشیدن آب چقدر خوبه و بعدم فکر کنم چه لذتی داره، خب من به دنبالش میدوم. ولی وقتی فکر کنم خب اگر انسان با این مشکل تشنگی روبرو شد و خب صلاح و درست اینه که آب رو برای رفع این مشکل و یا درد و یا نگرانی استفاده کنه، خیلی متفاوته. یعنی شما درتون اون شور و شوق و هیجان برای داشتن رابطه به طور کلی و بعد رابطه با پسر به دلیل اون چیزی که با هم راجع بهش صحبت کردیم نبوده و طبیعی است وقتی به عنوان یه دختر در رو به روی رابطه حتی با مرد و یا جنسی میبندید، ارتباط شما حتی با دوستان دخترتون محدود میشه، چون یه بحث مهمی یا یه جزء مهمی از گفتگوهای اونا در ارتباط با پسراست و یا رابطه است، و بنابراین وقتی من شرکت کننده اون گفتگوها نیستم، به اون انزوا و جدایی من به مقدار زیادی کمک میکنه. یعنی میخوام به شما بگم یک کمی شما درست مثل کسی که در یه جزیره‌ای و تنها بزرگ شدید تبدیل میشید به بزرگ شدن، و حالا که اون مایه حراس اجتماعی رو یا سوشال فوبیا رو دارید، خب اینا به هم اضافه. ولی میدونید مثل کسی میمونه که دست و پایی زده در اقیانوسی که خطر هم رو تهدید کرد ولی الان به ساحل رسیده اومده بیرون. یعنی بار گذشته رو من روی دوش شما حتی از طریق ارائه مطالبتون میتونم ببینم، اما نگران آیندهتون نیستم. یعنی میخوام اینو بگم که از اون بابت مسئله ای نیست. یعنی من فکر میکنم به یه جایی از آگاهی و دانایی رسیدید که گرچه خاطرات و تجربیات گذشته یه ترمز و مانعی هست، ولی زور به قول معروف گاز الان شما اینه که اون ترمز دستی رو هم از کار میاندازه و برای خودش اگر مانعی هست ولی در واقعیت مانعی نخواهد بود. حالا پیشنهاد من به شما این است، خطری که شما رو الان تهدید میکنه که خودتونم بهش اشاره کردید، مثلا تو گفتگوی رابطه جنسی هم تأکیدتون بسیار درسته، اینه که اشتباه بکنید توی انتخاب و واقعا توان اون اندازه‌گیری تناسب رو نداشته باشید. و باز به همین دلیلی که من فکر میکنم اگر یه آدم عادی و معمولی 6 ماه 9 ماه طول میکشه تا به یه نتیجه‌ای در جهت ارتباطش برسه، شما یه سال و نیم وقت.
بله
صحیحه. یعنی باید آهسته حرکت کنید و برید. البته من یه مقدار سوال مطلب دارم، بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبتون برمی دارم. چنگان ارجمند با ما باشید.
سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می‌دهم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
ای تو بارون صبح سحر، قصه ها رو از اینجا ببر. میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزه که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی. اون وقته که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولت پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشا پیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیله‌ای برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-3006 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkashercatering.com.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از $1,000,000 غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی.com.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، اینجا هستم.
خواهش می‌کنم. حالا به نظر من، حالا اگر بگم، یعنی من فکر میکنم یه مقداری آگاهی کمک میکنه مثل همه چیزهای دیگه، اصلا در حقیقت چراغا رو روشن کردن و احساس امنیت و آرامش دادن و توان تجربه رو و یا به هر حال پذیرفتن حتی برخی از اوقات خطر و ریسک رو داره. اما مطلب دوم اینه که باید یه مقداری خودتون هم یه نگاهی به باورها و اعتقاداتی که همکنون دارید و یا تفاوتی که با گذشته داشته نگاهی بکنید. درست مثل مانند آنچه گفتید بعد از به دلیل پزشک بودنتون و آگاهی با این موضوع، خب یه تجنظر اصولی و اساسی در اون برداشت‌ها و دریافت‌ها کردید و اصولا باورها و اعتقادات جانفینی و فلسفه من در حالی که موضوعی علمی و واقعی نیستن باید مبتنی بر علم و واقعیت باشن. بنابراین خب اون چیزیست که به نظر من باید به تدریج اتفاق بیفته. حالا اگر به شما بگم مشکلی که هم اکنون در دو زمینه دارید، یعنی وارد محیط اجتماعی بشید یه مهمونی و در این حال هم به هر حال قرار باشه که در این مهمونی یه ارتباطاتی با آدم ها به گونه های حالا سطحی یا کمی عمیق‌تر برقرار کنید، یا به شما بگم در ارتباط با یه مهمونی از یه مردی خوشتون بیاد، فکر می‌کنید مسئله و مشکلتون اونجا چی هست؟ یا الان اگر با این حرفایی که زدیم که فقط یه زمینه ساز مسئله بود، واقعا موضوع و مسئله یا مشکل رو چگونه مایل هستید مطرح کنید؟
بله آقای دوستان، من وقتی که یه جایی میرم یا مثلا یه کسی رو میبینم و داشت خوشم میاد، اصولا یه پارتی چیزی که برم خیلی آدم هستم که خجالت نمیکشم، ولی خیلی سلف کانفیدنس ندارم، خیلی سلف کانشس هستم، همش فکر میکنم مثلا لباسم بده، قیافم بده، فلان اینجوری، ولی هیچ کدوم از اینا میدونم که همش دروغه، برای اینکه هر کی منو میبینه واقعا با warms and with open arms just greets me. ولی من تو خودم همش فکر میکنم که مثلا یه کمبودی دارم، همش یه قیافم خوب نیست یا فلان جوری خوب نیست. برای همین وقتی که یه کسی رو میبینم که ازش خوشم میاد، هیچ وقت چی میگن جربوزه اونو ندارم که برم اون جلو باهاشون صحبت بکنم و همینجوری صبر میکنم تا اون فرد بیاد. اگر اومد که خیلی عالی و صحبت میکنید، اگر نمیمد من نمیرم هیچ وقت جلو.
خب برای
ببینید مطمئن خیلی انگزایتی میده.
نه خب ببینید، آغازگری خودش یه مقدار احتیاج به این داره که به ویژه ما بین 3 تا 6 سالگی به ما همچی فرصت دادن که شما نداشتید، اونم در شرایطی اشاره کرد. دومین مطلب این است که خوشبختانه اینجا اگر منتظر بمونید خیلی ای با ایرادی نداره، چون فرض بر اینه که قدم اول رو مرد باید برداره. خیلی از اوقات هم یه دی انتظار این چنین دارن. باز اینجا میشفهمید. حالا پرسش اصلی اینجاست، بعد از اینکه اون آقا آمد و با شما صحبت کرد، چند اندازه وارد حال عادی خودتون میشید یا همچنان اون مکانیزمای دفاعی و نگران کننده همچنان دوربر شما دارن دست و پا میزن؟
منظورتون اینه که مثلا من آدم معمولی میشم شروع میکنم حرف زدن، یا اینکه همینطوری
دقیقاً این باز هنوز یا همون این اون موضوع هستیه؟ برای که ببینید اون تیکه اولش که من برگردم بگم من آغاز رو از اونا میخوام حرفی نیست، ولی ادامه رو چی؟ یعنی تجربیات خودتون اگر یکی دو مورد بوده چقدر بعدش راحت بودید، یا شب که رفتید خونه چقدر نشستید حالا به ارزیابی حرفا و رفتار خودتون اون پرداخت؟
نه حتما میتونم کانورسیشن رو ادامه بدم به راحتی، بعد کانفیدنس هم میخورده میره بالا وقتی که اون فرد اومده با من داره صحبت میکنه. ولی 100% وقتی که رفتم خونه خیلی آدمی هستم که magical thinker هستم، شروع میکنم مثلا اگه مثلا من با این ازدواج کنم چی میشه، بعد مثلا عروسیمون چه جوریه.
همون روز اول بعد از یعنی بعد از آشنایی؟
بله مثلا بعد از آشنایی، مثلا اگه یه کسی باشه که من اینو مثلا 2-3 دفعه دیده باشم شروع میکنم این فکر رو کردم. اگه دفعه اول باشه نه، ولی مثلا دفعه دوم باشه یا سوم باشه من شروع میکنم همه اینا رو بافتن تو مغز خودم که این مثلا is my you know, charming prince. بعد اون وقت اینطوری میشه که من واقعا دنیای واقعی رو مثلا به نظر خودم نمیتونم ببینم که این حالا این هم قیافش خوبه به نظر تو، هم چیزش خوبه، هم فلانش خوبه، ولی واقعا به درد تو میخوره یا نه. اینا همش یادم میره.
نه اون خطرناکه عزیز. ببینید من متاسفانه حق داشتم، دقیقا من به همین نکته اشاره کردم. یعنی اشکال کار در این است که درست مثل آدمی که در به در به دنبال یه لیوان آب یه لقمه نونه و دو روز آب نخورده و نون نخورده، هرچی بنازی رو زمینم کثیفم باشه هم داره میخوره، اون خطرناکه است. و بعدم شما این که بعد شروع میکنید در خیال رو باز کردن، نشون دهنده یه مقدار متاسفانه نگاه بدی است که تای وجودتون به خودتون دارید، که من اونقدر خوب و خواستنی و دوست داشتنی نیستم. یعنی هنوز معلوم ماجرای اصلی و اساسی شما حرمت نفس یا سلف استیم، چون طوری که بارها گفتم حرمت نفس دو تا پایه اصلی داره که من خوبم و دوم خواستنی و دوست داشتنی هم، و بعدش هم دو تا چیز نباید باشه، که خجالت از شرم و خجالت از آنچه که هستم یا دارم و یکم سوشال فوبیا. بنابراین مشکل اصلی و اساسی شما بر اساس تعریف تقریبا مشکلی است که همه مردم دنیا کم و بیش دارن، ولی مال شما سنگین و شدیده، به ویژه با توجه به ارتباطتون با دیگر قسمت‌های وجودی که هستید و اون مسئله سلف استیم عزیز. یعنی این اون چیزی است که در عمل هم مشکل حل نمیشه. یعنی اگر شما 4 تا 6 تا ستایش کننده و تعریف کننده هم داشته باشید به جایی نمیرسید. اشکال کار اینه، یعنی گرفتاری در این است که این تجربیات باید مثلا به 100 برسه تا کم کم شما باورتون بشه یه جایگاهی دارید، و چون نه اونجا میشه رفت نه این کار درسته مسئله است. بنابراین من اگر بخوام بهتون توصیه کنم این است که شما یک اگر کتابی رو در این زمینه که بهترین کتاب به نظر من Six Pillars of Self-Esteem دکتر برندن، به فارسی هم ترجمه شده، ترجمه خوبی هم هست، اگر برگونش راحت ترید، تحت عنوان روانشناسی عزت نفس، اینجا در لس آنجلس هم در کتابخانه از جمله شرکت کتاب داشتن، میدونم داشتن یا میتونید سفارش بدید براتون از ایران بیارن اگر دوستان نداشته باشن، ولی کاری در این زمینه نخواهد. اون رو بخونید مثلا با یه مقدار اونچه که به عنوان تمرین هاشه، برای که دکتر برندن در این زمینه فوق العاده است. ضمناً یه دونه کتاب دیگه هم داره، فکر کنم حرمت نفس برای خانم‌ها و حرمت نفس در محیط کار، گرچه شما اونجا مشکلی ندارید، ولی چون 12-13 جلد کتاب این مرد نوشته و همم توی چارچوب و مایه هستن، میتونه توی این زمینه ها کمک بسیاری باشه. و دومین چیزی که مقدار توی این زمینه کمکتون میکنه اون کتاب آموکی یا اوکی هست، و برای که اون به فارسی هم ترجمه شده البته با اسمی که برمیگرده به انواع، یعنی زمینهای چارگانه تحت عنوان وضعیت آخر، و یکی دیگه‌ش هم پشتش اومده ماندن در وضعیت آخر، که البته به زبان فارسی هم ترجمه های خوبی هم شده. برای هر کنش که باش راحت تر هستی. برخی از وقتم من برای کسی مانند شما حتی دوتاش رو توصیه میکنم. علتش هم این است که ما از هر زبونی یه چیزایی رو میفهمیم، مثل اینکه در 4 سالگی موضوع رو میفهمیم یا 14 سالگی. و من فکر کنم این دوتا کتاب بتونه خیلی خیلی تغییر در شما رو به وجود بیاره. ضمناً من اگر از ماه سپتامبر به بعد کنفرانس ها رو میذارم، معمولاً یکی از کنفرانس هایی که همون اوایل میذارم اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، و متأسفانه تو این زمینه تنها موردی است که سی دی یا دی وی دی ندارم و وقتش هم نکردم، همیشه امید آرزوم این بوده که اینو بتونم مطرح کنم. کتابای دیگه هم تو این زمینه هست که میشه خون، اون من فکر کنم بیش از همه میتونه کمکتون کنه. و بعدش هم پذیرفتن، این مهمه، پذیرفتن ایجاد ارتباط با پسر و دختر بدون که به مسئله توجه و علاقمندی و یا ازدواج بیاندیشی. یعنی مثلا یافتن دوستان پسر و دختر و زن و مرد به عنوان دوست، به عنوان کسی که فرض کنید با هم سفر برید، با هم پیکنیک برید، با هم سینما برید، مثلا مخصوصا به صورت گروهی، شما رو کم کم از این دنیای جدا و تخیلی منفی شما دور میکنه. یعنی اون تجربه اونو ولی دوست ندارم. شاید برخی از اوقات تصور بشه که شما اگر دوست پسری داشت باشید کمکتون میکنه، متاسفانه حتما نه، اون اتفاقا خطرناکه، برای که آخرش خوب نیست یک تجربه حتمی قطعی پیدا میکنید بر همه باورهای غلط. و به همجاست که شما باید بدونید اصلا نباید خودتون رو قانع کنید که یک کسی که خوب نیست خوبه. یعنی باید مطمئن باشید که حتی در مقابل خودتون یه چالشی میبینید و از این که نگرانتون میکنم اهمیت و اعتنایی بهش نکنید. ضمناً چون به نظر میرسه با من از این بابت آشنایید، حتما اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق رو و یا پنجا باید و نباید رو، مثلا پنجا باید نباید رو به دلایلی بیش از یک دفعه میشه شنید، همونطور که تجربه اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق رو. یه مقدار آشناییست خوشبختانه وقتی به این فکر افتادید و یا وقتی یه مقدار این موضوع براتون مطرح شده که سنتون بهتون یه فرصت چند ساله انتخاب و یا صاحب فرزند شدن رو میده و من مطمئن هستم که این ایام رو پشت سر میذارید. حسن کار اینه که درسته که ما 2 ساله و 7 ساله و 8 ساله و 14 ساله و 32 ساله یا 28 ساله هستیم، ولی میتونیم خودمون رو بالا بکشیم که عامل اصلی تعیین کننده واقعا درست و غلط و خوب برای زندگی ما 28 سالگیمون باشه، نه 2 سالگی یا 8 سالگیمون که به هر حال یه جوری تو وجود من و شما نشسته. بعدم به هر حال اینم مثل کاهش وزن و افزایش وزن گرم به گرم اتفاق میفته، ولی همینقدر که در راه باشیم اتفاق خواهد.
آقای دکتر من یه سوالی در موضوع که شما گفتید دارم. من یه مشکلیه که دارم اینه که خیلی احساس تنهایی میکنم، برای همین فوری میرم دنبال مثلا بویفرند، دوست پسر پیدا کردن و اینا، ولی دلیلی هم نداره که احساس تنهایی بکنم و آدمی هستم که واقعا اموشنالم، یعنی با اینکه برای خودم مثلا تعجب میکنم بعضی وقت چون جابم و کارم اینه که بتونم به مسلط به اموشنم باشم و کار صحیح رو انجام بدم توی موضوع استرسفول، ولی برای خودم که میاد به راحتی مثلا من فوری اصلا بغضم میگیره، گریم میگیره، همش میخوام گریه کنم و به سرعت میتونم ناراحت بشم و از فکر میکنم که تنها با اینکه خانواده خیلی سپورتیوی دارم، خواهر خیلی سپورتیو خوبی دارم و همش نمیدونم این به خاطر همینی که شما گفتینه که سلف کانفیدنس هم خوب نیست.
خب در همش همونه عزیز. ببینید حالا محورش چند تا نکته هست. اولا شما ما قرار حساسیت حواس داشته باشیم، یعنی بهتر ببینیم، بهتر بشنویم یا تا مزه رو بتونیم بچشیم. ما قرار نیست حساسیت احساس داشته. حساسیت احساس یعنی سنسیتیو بود، یعنی با احساس بودن من چیزهای خوبه کوچک رو بزرگ میکنم، حساس بودن یعنی تخصص من چیزهای بد کوچک رو بزرگ کردم. بنابراین من در شما حساسیت حواس رو ممکنه به دلیل تخصص کارتون ببینم، ولی متاسفانه حساسیت احساس رو هم میبینم. یعنی شما آدم سنسیتیوی هستید، زخم دارید، نمک ها روتون وقتی پاشیده میشه که قرار نیست اذیتتون کنه آزارتون. این مرده. دوم، لغت تنهایی بر اساس تعریف من با جدایی متفاوته. جدایی بی او بودنه و تنهایی بی کس بودنه، و تنهایی متاسفانه تهش این واقعیت نشسته که من بدم تو بدی، رابطه بدی، نتیجهش بده و این خطرناک. و به همین جهت است که چون میدونم ذهنیتی از نظر فلسفی و باور به این سمت و سو ندارید، عملا همطور که در مسئله حرمت نفس با درباره دیگران هم قبول کنید، نه تنها شما خوبید بقیه هم خوبه. این اون چیزیست که باید پذیرفته بشه. سوم، شما متاسفانه یه خطری تهدید که بخواید برید ثابت کنید که عقیده و نظرتون درسته. یعنی برید، چرا من نگران شما هستم، شما برید سراغ یه مردی که اونم به دلایلی، حالا یا در کوتاه مدت یا به دلیل بازیگر بودنش توجه شما رو جلب کنه و بعد شما رو بکوبه و از هم بپاشه و نتیجه این بشه که شما اون وقت حالا یه سند و مدرکی دارید برای اینکه باورهای قبلیتون مبنی بر وحشت از دیگران و بد بودن دیگران درسته، چون اون رو خیلی از وقت ما به دنبالش اثباتش هستیم. و به همین که شما الان قرار نیست درگیر یه رابطه ای بشید. عشق خیلی خیلی به شما کمک میکنه، ولی خطرتون الان در حتی میتونم بگم عشق بیمارگون است. یعنی ای بسا شما به کسی علاقمند بشید که دیگران همینجوری بتونن ای بو ایرادا رو ببینن و شما اصلا نبینید و یا نقشی که اونجا ایفا میکنید اصلا نقش مفید سازنده ای نباشه. به همین جهت است که مقدار بیشتر و بیشتر باید بدونید. برنامه های من نه به خاطر من، به خاطر گفتگویی که دوستان میکنن از جمله خود شما، خیلی چیزا رو روشن میکنه. اصلا حرف من مطرح نیست و اصلا مهم نیست. موضوع توجه تا شنونده عزیز که نفر اول بودن و دو قسمت اول رو داشتن که حتما روز شنبه و یک شنبه اون رو خواهم گذاشت یا قسمت شما رو خواهم گذاشت، اونا یه مقدار شما رو آشنا میکنه. به نظر من شما درست مثل کسی که از خواب بیدار شده و چشماش رو مالیده و گچن و سوا تاریکه چراغ روشن کرده ای. ولی الان وقت این نیست که یه تصوری داشت باشید باید رفت سر کار، چون ساعت 5 صبح 9 صبح نیست که همه سر کار باشه و بنابراین وقت رفتن شما نیست. یکی باید با آهستگی حرکت. مشکل سلف استیم، مشکل مواردی از این قبیله، با احتیاط حرکت کنید و بگذارید برخی از چیزهای خوب رو قبول نکنید و بر ندارید، چون خطر این که اینا خیلی خوب نباشن یا در بلند مدت برای شما خوب نباشن بسیار. اگر هم خواستید بعد از این مدتی کمکی که گذشت، ای دلتون خواست بیاد روی خط بذارید یه کمی بیشتر با هم صحبت کنیم. به نظر من اون توصیه من برای اون کتابا یا دیدن مطالبی از این قبیل، ولی میدونم نوع علمیش نه نوع علمیش، اونا رو انتخاب کنید. امیدوارم که به تدریج اوضاع و شرایط بهتر بشه. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، خیلی ممنون که وقت به من
دید باهاتون
صحبت کنم.
خواهش می‌کنم، لطف
دارید. ممنون.
چنگ رجمن با ما باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام های مسکونی یاری می دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555، عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان. مهناز هاشمیان.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندان پزشکی نادرست ناشی شوند؟
دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سی تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو شهر هشت ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید. بله فرشکان بفرمایید.
بله، من موضوع سر اینه که من حدود 8 ماه پیش با یه آقایی آشنا شدم که بعد از خیلی بالا پستی و بلندی هایی که تو این رابطه بود به نتیجه رسیدم که این رابطه نمیتونه آینده موفقی داشته باشه. البته از یه طرف چون هنوز هم از طرف من به این آقا احساس علاقه وجود داره و همین که این آقا خیلی اصرار دارن که من دارم اشتباه میکنم و ما واقعا میتونیم آینده خیلی خوبی داشته باشیم، و از اونجایی که کلن به خاطر روابط ناموفقی که من داشتم و خب خیلی جا اشتباه کردم، و از یه طرف یعنی در الان توی شناخت و تشخیص خودم که آیا واقعا این حسی که من دارم که این رابطه موفقی نمیتونه داشته باشه، آیا این درست هست یا نه.
اوکی. من چون متاسفانه وقت کمی دارم، بذار جوان شما چند سالتون هست؟
بله، من 36 سالمه.
چه مدتی است؟
حدوداً از 20 سالگی هم در اروپا زندگی میکنم.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من الان مشغول گذراندن یه دوره PhD هستم. اینجا فوق لیسانس یکی از رشته‌های مهندسی رو گرفتم و در واقع همزمان مشغول به کار هستم.
چون چند سالشون اون آقا؟
ایشون 33 سالشه و ایشون هم دکترای رشته توی متمتیک توی مت دکترا گرفتم و الان مشغول کار هستم.
چه مدتیست ایشون در اروپا هستن؟
ایشون خودشون مال همین کشوری هستن که من زندگی میکنم.
پس ایرانی نیستن؟
نه خیر.
شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا یه برادر دارم، یه خواهر که بچه اول این خانواده هستم و اختلاف سنیم با خواهر کوچیکترم حدوداً 12 ساله و با برادرم حدوداً 3 سال.
وقت به من فهم ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
در مجموع 3 تا بچه هست.
نه این صداتون اولا صدای نفس تو متاسفانه تو پخش میشه عزیز، ببخشید منو. سوال من این است که ایشون چند تا خواهر برادر دارن این آقا؟
ایشون هم در واقع از این جهت خیلی شبیه منه. ایشون هم مالی دو تا برادر داره که با برادر یعنی یه برادر داشتن، سه سال از خودش کوچیک‌تر، برادر دومش 9 سال.
ببخشید صداتون یه دفعه خراب شد عزیز، قسمت اول خیلی خوب بود، الان ما یه مقدار مشکل صدا داریم. حالا بذار ازتون یه سوال کنم، دو تا مسئله‌ای که با هم تو این مدت پیدا کردی در چه زمینه‌ای بوده و چه بوده؟
اگر صدای من هنوزم بعد
نه الان خوبه
کلن پروسس رابطه ما اینجوری بود که ماه اول هیچ مسئله‌ای با هم نداشتیم، البته یه رابطه خیلی فشرده ای هم با هم داشتیم. من واقعا فکر میکردم که همه چیز با هم دیگه هماهنگه و خیلی رابطه خیلی عاطفی و خیلی منطقی و خوبی داشتیم. همزمان ولی با توجه به اتفاقاتی که در رابطه ما افتاد، من متوجه شدم که این آقا خیلی در تصمیم گیری خیلی دچار ضعف هستن. و اولین مسئله با اینجور شروع شد که دوست دختر سابق ایشون سعی کردن که ایشون رو دوباره به رابطه قبلی بکشن. البته من نمیدونستم وقتی ایشون با من وارد رابطه شدن، مدت کوتاهی بود که از رابطه قبلیشون جدا شده بودن. بعد که من خب فکر کردم اصلا چون اگر میدونستم این رابطه رو شروع نمی کردم، ولی بعد خب من تصمیم گرفتم اصلا رابطه رو تموم بکنم. ولی خب بعد دیدم نه، خیلی اصرار دارن که به هر حال دوباره سعی کردن که دوباره این رابطه ادامه پیدا بکنه. توی این مدت کلن در توی با همدیگه خیلی خوب میتونستیم کنار بیایم، ولی مهمترین مسئله من متوجه شدم که ایشون از نظر شخصیتی مشکل دارن. چون یکی اینکه با گذشته خودشون هنوز نتونستن کنار بیان، هنوز یه انتظارات خیلی بیجا و یعنی یه طلبکاری از این از سرنوشت خودشون دارن و خیلی دوست دارن، یعنی اون مسئله که در گذشته برای ایشون اتفاق افتاده، من هنوز حس کردم یعنی که دیده واقعی به این احساس میکنم ندارن به دنیا و خودش برای من خیلی مسئله مهمیه.
نه حالا من ببینید عزیز، شما برای من میشه خواهش کنم باید مواظب نفستون باشید عزیز، پخش میشه وقتی اونجوری نفس توی
بله.
من سوالم از شما این بود که چه اتفاقاتی افتاده، وارد بحث اونجوری نشید. آیا وقتی اون دختر خانم بهشون تلفن کرد ایشون رفتن چه شد و از شما از کجا فهمیدی؟
خب اینا همه رو من توضیح میداد. بله مثلا با ایشون مدام
صداتون خراب شد عزیزا،
ارتباط خودشون رو قطع نکردن، هنوز ارتباط
صداتون قطع شد عزیزا، یعنی صداتون خیلی کم شد عزیز. حالا
صدای منو میشنوین؟
حالا آره، ولی لطفا همینجا بایستی، جا به جا نشید، فقط نفستون. حالا یه سوال
دارم، صدای نفس نیاد.
خب نه آخه نفسو میشه نکشید دیگه، یعنی میشه نفسو کشید ولی با صدا نکشید توی میکروفون. حالا سوالی که از حضورتون دارم اینه که به من بگید اتفاقات بدی که بینتون افتاده چیه؟
اتفاق نمیتونم از اتفاق بدی بین ما نیفتاده، ولی این خب اتفاق بدی که من میتونم برای من یه معیار خوبی نیست اینه که ایشون با ارتباطات دوست دختر سابقشون خیلی از من هر دفعه یعنی اما فاصله میگیره، یعنی توی حسی این حس رو من میدادن که همش در حال دودلی هن و خیلی با خودشون درگیر بودن که حالا چه تصمیمی بگیرن. یعنی یه به خاطر همینه من چندی بار واقعا تصمیم گرفتم که جدا بشم، فکر کردم یعنی نه اینکه با بدی و سعی کردم ایشونو بفهمم، فکر کردم که خب شما خیلی احتیاج به وقت دارین که با مسئله خودتون کنار بیاید، ولی به مرور زمان متوجه شدم که اصلا یعنی
آخه عزیز ده بذار من ازتون یه سوالی بکنم، یه سوالی
بفهم.
چرا باید یک اروپایی بره زن شرقی بگیره؟
بخشید من صدای شما
نمیشنوم. مرزم این بود که چرا یه اروپایی باید بره زن شرقی بگیر؟
البته این خب میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، ولی در مورد این آقا اینطوری بودن که اصلا ایشون قصد نداشتن برن زن شرقی بگیرن، ولی توی یه مهمونی این برخورد بین ما پیش اومد. از اون اول خیلی زیمپاتی بین ما بود، ولی من فکر نمی کنم که این آقا با هدف گرفتن یه دوست، یعنی با هدف این که با یه زن شرقی بخوان آشنا شده باشن، یعنی با این هدف نبوده. چون
اون دختر خانم کجاییست؟
اون دختر خانم مال همین کشوره.
مثلا
تا حالا این آقا هم خانمی باشه آشنا نبودن که ملک کشور دیگه ای باشه.
اون دختر خانم چند سالشه و چه مدتی اینا با هم دوستن؟
اینا با هم حدودا 6 سال دوست بودن اون دختر خانم، ولی حدودا 27 سالشه و اینا 6 سال با هم دوست بودن، ولی خب حدود مثلا 4 سال آخر رابطه شون دوستی اینا به صورت یعنی دو تا شهر مختلف بودن و همش دوستی با فاصله بوده، ولی یکی از دلایلی که اصلا رابطه اینا باعث داده هم بخوره همین فاصله بوده که طی 4 سال اتفاق افتاده.
شما من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
یکی از چیزایی که برای من خیلی خوبه.
اوکی. دومی مثلا این که ایشون راجبه بچه نظرشون چیه؟ نظر خود شما راجبه داشتن فرزند چیه؟
ایشون دقیقاً توی مسئله داشتن بچه، ما هر دوتامون خیلی علاقه خیلی زیادی داریم به بچه دار شدن و یکی از حساسیت‌های منم روی شخصیت این آقا همین که اگر ما بخوایم واقعا در آینده بچه دار بشیم، شخصیت این آقا یکمی میشد، من نمیدونم به طور خیلی دارم وسواسی به این قضیه نگاه میکنم، ولی وقتی که یعنی ضعفشون رو دو تصمیم گیری میبینم، بعد اون حسی که بتونم بهشون اعتماد بکنم که بعد میتونم مثلا یک توی زندگی به عنوان پدر خانواده یا همسر بتونم بهش اعتماد بکنم، این حس من دست نمیده، نمیدونم از کجای میاد. اون دودلیایی که تو این مدت رابطه نشون داده و اینا، شاید اینا با این که البته یکی از چیزایی هم که هست اینه که یکی از مشکلاتی دیگه‌ای که من با ایشون دارم اینه که وقتی ایشون به من میگن که یعنی ایشون با تنهایی خودشون یعنی با تنهایی خودشون مشکل دارن، یعنی وقتی تنها میشن نمیدونن چیکار کنن، مثلا که تنها میشن دوست دارن که یعنی مشکل دارن شروع میکنن به خوردن الکل، این یکی از مشکلات اصلی من است. من احساس میکنم
نه اون که خوب علامت خوبی نیست عزیز. وقتی آدمی در این حد چیز هست با تنهایی خودش نمیتونه کنار بیاد و سراغ الکل میره، یعنی در حقیقت یه نوعی تو زندگی اولا یه ذریع زمینه وسواس میتونه داشت باشه. چقدر آدم مرتب و منظم و دقیقیه؟
خیلی آدم منظم و مرتبیه، خیلی آدم دقیقی هستش. گاهی وقتا منو یعنی خب یه خودش میدونی
نه ببینید عزیز، نه شما اولا میدونید شاید مشکل شما یه ذره زبانه، ولی شما درست عکس ایشونی تا یه کمی گرفتاری از اونجاست. ببینید ایشون با توجه به دکترای ریاضی زمینه این و اینا از نظر من یه شخصیت وسواسی مجبور داره، یعنی ایشون obsessive compulsive personality disorder داره. آدمی که وسواسی مجبوره یه ذره زمینه پرفکشنیسم و کمال پرستی داره، از اشتباه و شکست میترسه، بنابراین ایندیسایسیو، اصلا نمیتونه تصمیم بگیره. یعنی اون حرفتون درباره تصمیم گیری متاسفانه درسته و این به خاطر اینه که توانایی اشتباه و شکست رو نداره و نسبت به این مسائل بسیار حساسه. من فکر می‌کنم با توجه به سنشم که از شما کوچکتری مقدار مسئله و مشکل خواهید داشت. شما هم نگرانی من اینه که ایشون رو الان آوردید تو زندگیتون که یکی دو سه سال بگذره، با وجود که اون همه تاکید بر خواستن بچه داشتید، نگرانی من این است که اون فرصت از دست بره. یعنی شما باید در مورد ایشون تصمیم زودتری بگیرید. من فکر می‌کنم که عزیز اگر بتونید اونجا پروی مشاور برید و از اونا بخواید که تست شخصیتی بهتون بدن که به هم می‌خورید یا نه، کمک می‌کنه، یا هر تستی که کامپتیبیلیتیه. من در شما متأسفانه گمی و گیجی بدی می‌بینم عزیز. یعنی درسته که شما احتمالاً 16 سالگی اگر اشتباه نکنم اومدید اروپا، درسته؟
من 20 سالگی اومدم.
20 سالگی اومدید. 16 سال اونجا. اوکی. 20 سالگی اومدید ولی یه مقدار you are lost and confused. یعنی من گمی و گیجی رو در شما عزیز می‌بینم و این چیز خطرناکیه. یعنی احتمال اینکه گم بشید پیدا نشید توتون فراوونه. من فکر نمی کنم گفتگوهای از این قبیل مثلا با توجه به مشکلی که در خصوص زبان داشتید یا دارید منو کمک بکنه، برای اینکه با وجودی که 20 سال تو ایران بودید اگر این نظام استدلالی شماست یک کمی آدم توصیفی و تخیلی هست و البته یک کمی هم تجربه خواهربرادر خیلی از خودتون فاصله دارتر رو که یه ذره نقش مادری داشتید دارید، الان هم نسبت به این نقش مادری دارید، اونم به دنبال یک کسی میگردید.
بله دقیقا یکی چیزی که من اذیت میکنه همینه، چون واقعیتش رو بخوای من دنبال یعنی این رول مادر بودن منو خیلی خسته کرده و یعنی مادر بودن درسته من بچه دوست دارم داشته باشم، ولی اون دوست دارم مادر بچه خودم باشم، ولی نه مادر همسرم.
آخه آره، ولی آخه ببینید عزیز، نمیخوام بگم هیچ ای و ایرادی نیست، ولی شما از ایشون 3 سال بزرگتری، بنابراین معلومه که اونم ویژگی های دنبال مامانش میگرده و ولی خب شما را مامانی دیده. ولی این ازدواج من جای سوال داره برام، مثلا با توجه به این ددری بودنش در ارتباط با دوست قبلیش خوشحالم نمیکنه و به نظر من اون یه موضوع سنگینه. دچار تردید بودنش هم همینطور. این که پیشنهاد من خدمتتون اینه که با یه روانشناس خوب یه چند جلسه کار کنید، ولی اگر به این نتیجه رسید که اوضاع همینجوری نامناسب هست بیرون بیایید، یعنی تمومش کنید، و الا بی خودی وقت و فرصتی رو که شما کم دارید رو از دست میدید، بعد میترسم پشیمان بشید از این وقت کشی که خودتون کردید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم تونستم باهاتون صحبت کنم.
خیلی ممنون.
لطف ممنون. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم، ولی از آغاز عرض کردم هم درباره برنامه ها مطلبی دارم، هم درباره اسپیشال پروموشنی که داریم، یعنی یه تخفیف کلی که داده شده. به 2 نکته اشاره کنم. یکی امروز از ساعت 6 تا ساعت 7 همراه با لبخند رو داریم به جایگزین برنامه زنگ تفریح است. از ساعت 7 تا 9 برنامه آقای زاون رو خواهیم داشت به مدت 2 ساعت تحت عنوان سینمای ایران و جهان، چون آقای زاون دوشنبه چهارشنبه جمعه برنامه دارن. و 9 تا 10 یک ساعت برنامه فرید خواهد بود تحت عنوان این سشن با دکتر فرید هلاکویی، پرسش و پاسخ درباره مسائل روانی و روانشناسی است. اما در خصوص اسپیشال پروموشن، شما میتونید تا یه ماه آگست اگر بخواید تا آخر سال 90 آگهی داشته باشید در یک ماه، یعنی روزی